نه هر که چهره برافروخت دلبری داند.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند.
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری داند. نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سروری داند. هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. نکته باریک ترسمو
به نام خداوند صانع خرد و اندیشه. سلام، شب و روزتون خوش. بهناز بستاندوست هستم و در خدمت شما با برنامه دیگه ای از نکته باریک ترسمو. قصد داریم به ترس در فضای مجازی بپردازیم، فضایی که این روزها به شکلی رعب‌آور با دنیای واقعی تک تک ما وارد رقابت شده. پس به مدت 30 دقیقه همراه ما باشید. در گلستان سعدی علیه الرحمه حکایتی وجود داره که در اون پادشاهی با غلامی در یک کشتی نشستند. غلام که تا آن روز دریا را ندیده بود و مهنت کشتی نیازموده بود، گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد، چندان که هرچه ملاطفت کردند آرام نمی گرفت و عیش ملک به واسطه حضور غلام منقص شده بود. حکیمی در آن کشتی بود. ملک را گفت: اگر فرماندهی من او را به طریقی خاموش گردانم. پادشاه گفت: غایت لطف و کرم باشد. پس حکیم بفرمود غلام را به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد، مویش گرفتند و پیش کشتی آورد. به دو دست در سکان کشتی آورد. چون برآمد به گوشه بنشست و قرار ملک را عجب آمد و پرسید: در این چه حکمت بود؟ حکیم گفت: از اول مهنت غرق شدن نچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمی دانست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار. در خدمت جناب دکتر مجید امرایی هستیم. سلام، خیلی خوش اومدید.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که امروزم در خدمتتون هستم.
بریم با هم نکته امروز رو بشنویم.
بله،
بهش میگم
افتادم بین یه مش دوست مجازی بی‌غم و درد. اگه قصه ای هم دارن من ازش بیخبرم. مجبورم ادای خودشونو در بیارم، ولی چون هرگز توی چنین اتمسفری نبودم باید مثل خودشون رفتار کنم و ناشی نباشم. یه عکس از فنجون نسکافه فوری میگیرم و زیرش مینویسم: صبح بدون قهوه مثل غروب جمعه دلگیره، اما نمیخورمش. برای خودم یه چای پررنگ می‌ریزم که دوستم به هم پیغام میده و به هم میگه: وای چه تشبیهی عالی بود. بهش میگم: تو هم عادت نداری چای شیرین بخوری؟ به هم میگه: باور میکنی گمونم دبستان بودم آخرین باری بود که خوردم. بهش میگم منم نمیدونم این چه عادتی ایرانی ها دارن. بهم میگه من یه دفعه مجبور شدم برم هلند. دوست همراه هم چای خور بود اساسی، حسابی اسیرمون کرد و آبرومونو برد. با خودش چایی کیسه‌ای می آورد کافه، آب جوش می گرفت. بهش میگم وای چه خاطره خنده داری. بهم میگه الان خنده داره، اون موقع هرس در بیار بود. بهش میگم آره توی اون لحظه منم بودم قطعا جوش می آوردم، اصلا خجالت آوره. بهم میگه من خودم قشنگ بلدم انواع قهوه رو درست کنم. بهش میگم منم چند مدل بلدم. بهم میگه چیا بلدی؟ ما حتی یه سرویس فنجون قهوه خوری هم تو خونمون نداریم. اما بهش میگم فرانسه و ترک و کاپوچینو. بهم میگه من توی آلمان 2 ماه موندم دوره دیدم. کف دستم عرق کرده، موبایلم الانه که از دستم بیفته. بهش میگم من خودم یاد گرفتم. بهم میگه البته کسایی که قهوه ترکو با کف درست میکنن قشنگ بلدن آدمو پاگیر کنن. بهش میگم بد نمیشه قهوه ها. بهم میگه یه روز دعوتمون کن بیایم قهوه بخوریم، منم کیک اسفنجی میپزم براتون. بهش میگم هر روزی دوست دارین بیاین. بهم میگه آدرس خونتون رو برام بفرست، با بچه ها هماهنگ میشم. بهش میگم باشه. چه کاری کردم؟ وسیله آشپزخونه ما جهیزیه مامانمه. اوه و حتی یخچالمونم عوض نکردیم. بهم میگه حالا اگه شد برای پس فردا میایم. بهش میگم فقط من ادعایی تو درست کردن قهوه ترک ندارم. و بهم میگه منم ادعایی تو کیک پختن ندارم. این به اون در. بهش میگم خوبه پس به هم نمره نمیدیم. بهم میگه نه بابا مگه مسابقه است. عزیزکم آدرستو ندادی؟ بهش میگم الان برات میفرستم. بهم میگه پس فعلا میبینمت، بوس. و من با خودم فکر میکنم بهترین راهی که این قرارو منحل کنم اینه که خودمو به مریضی بزنم و کم کم از جمع این دوستان فاصله بگیرم. و این داستان ادامه دارد.
شنیدیم آقای دکتر در مورد کسی بود که اهل تظاهر دروغ میگه که واقعیت خودش رو پنهان کنه و فضای مجازی هم اتفاقا امکان این پنهانکاری رو همیشه به آدم ها داده. ترسی که اینجا بهش پرداخته شده ترس از مواجه شدن دیگران با واقعیت زندگی راوی ما بود. اگه بخوایم ریشه‌ای تر بهش بپردازیم این ترس از اونجای آب میخوره که ما میترسیم چیزی که هستیم مورد قبول و پذیرش دیگران نباشه.
بله.
پیشنهاد دراماتراپی برای درمان اینو ترس چیه؟
شاید یکی از مهمترین قدم‌هایی رو که در ابتدای و عمر در حوزه دراماتراپی بهش توجه میشه اون بعد شناخت خوده، یعنی در واقع شناخت ظرفیت‌های خود یا اون بعد خودآگاهی در حوزه روانشناسی. ما در قصه‌مون توصیف دنیای مجازی رو داشتیم که فرد دچار مسئله ما دنبال نتیجه گیری واقعی از یک رفتار مجازیه.
بله.
خب رفتار مجازی به طب نمیتونه نتیجه واقعی به ما بده. رفتار واقعی نتیجه واقعی رو میتونه توامان با خودش داشته باشه. رفتار مجازی خودش داره میگه رفتار مجازیه. و این خانم خودش رو در یک موقعیت رقابت با دیگران قرار میده. به طوری که بخواد ضعف‌ها و ناداشته‌های خودش رو به اونها نپردازه، اونها رو مخفی میکنه و در موضع دروغگویی قرار میگیره، داره دروغ میگه، واقعا این کارها و این ظرفیت ها رو نداره. یه جورایی فکر میکنه خودش رو در موقعیت رقابتی که قرار داده باید عرض اندام کنه، باید ایشون هم همچین ظرفیت هایی داشته باشه، غافل از این که خیلی از ظرفیت ها رو دیگران دارن و دیگرانی که روبروی اونها هستن ندارن، ظرفیت های دیگه ای دارن. حتی به جایی میرسه که در انتهای داستان فرد به جهت مسیر غیر واقعی که در معرفی شخصیت خودش داشته به نتیجه میرسه که حذف خودخواسته است، خودش میخواد خودش رو از اون جمع حذف بکنه برای گفتن دروغها یا چیزهایی که در وجودش نیست و ایشون به زبون آورده، مجازهایی رو ایشون واقعی به اینها نشون داده. به باور من افرادی که همچین برخوردهایی دارن حتی اگر حذف خودساخته نداشته باشن، آرام آرام گاه از سوی طرف مقابل حذف میشه یا گروه مقابل ممکنه این رو حذف بکنه. در نهایت یک حذفی رو با خودش داره یا نه، تا انتها باید مدام دروغهای دیگری رو بگه به واسطه اینکه بخواد دروغ قبلیش رو پوشش
بده. بله قشنگ این از زیر مجموعه هم دروغ هم قرار می گرفت دیگه. بله بله،
یعنی ترس و هراس ایشون از گفتن دروغه، دروغی گفته، چون دروغگو مدام و همیشه و در همه حال هراس این رو داره که ممکنه دروغش برملا بشه، ممکنه دیگران متوجه بشن که این دروغ رو گفته. اگر در موضع شتاب دهندگی قرار بگیره، دروغهای دیگری رو میگه که بخواد این دروغ رو پوشش بده و هرچی تعداد این دروغها بیشتر میشه، سطح هراس و وحشت و ترس درونی اون فردی که دروغ رو گفته بیشتر میشه. هرچی تعداد نفراتی که این دروغ رو شنیدن تعدادشون بیشتر میشه، شما هراس بیشتری دارید،
تسری پیدا کرده.
دقیقاً، یعنی در واقع هراسش عمومی میشه. گاه اتفاق میفته که فرد حتی به خودش آسیب میزنه، یعنی در بسیاری از مواقع آدمهایی که به خودشون آسیب میزنن و گاه ممکنه به حذف خود اقدام بکنن به واسطه دروغهایی که گفتن و الان دروغشون میخواد برملا بشه، ترس و هراس این رو دارن که دروغشون برملا بشه. به باور من دروغ با ترس و هراس توامان تکمیل کننده همدیگه هستن، حلقه هایی به هم پیوسته هستن که همدیگر رو پوشش میدن.
الان پیشنهاد شما به راوی ما چیه؟ الان خودش این تصمیم رو گرفت که حذف کنه خودشو، ولی پیشنهاد دیگه ای نداری؟
به باور من پیش از اینکه خودش رو در مرحله دروغ گفتن قرار بده، باید از خودش بپرسه من چرا دوست دارم ظرفیتی که دیگری داره و من ندارم رو بروز بدم. یعنی این رفتار نمایشی، رفتار متظاهرانه برای چیست؟ پاسخ گفتن به این سوال گره مهمیه که در دروغهای این خانم دیده میشه.
این خانم بخیلی
برای چی دارم این دروغ رو میگم؟ این برای چی؟ چه؟ چرا و چگونه؟ سه سوال اساسیه که در تمرینات دراماتراپی بهش توجه میشه. شما چه چیزی رو انجام میدی؟ چرا انجام میدی؟ و چگونه انجام میدی؟ چون پاسخ دادن به این سه سوال نتیجه ای رو روبروی ما قرار میده که این نتیجه اگر ازش مطلع باشیم نتیجه آسیب زاییه، انجام نمیدیم، و اگر نتیجه رضایتمندیه با اعتماد به نفس بیشتری اون رفتار رو انجام میدیم. چه، چرا و چگونه؟
حالا که توی این به زنگا قرار گرفته باید چیکار کنم؟
چه چیزی رو دارم دروغ میگم؟ چرا دارم این دروغ رو میگم؟ و چگونه دارم این دروغ رو میگم؟ این چگونه در چه جمعی دارم میگم؟ برای چی این دروغ رو دارم میگم؟ این تظاهر به این که من هم فکر میکنم بحثشون قهوه و اینجور
بله قصد. بله
اینی که من هم میخوام تظاهر بکنم به این رفتاره، این رفتار نمایشی من چه ظرفیت یا چه ناداشته ای از من رو پوشش میده؟
دونستن یا ندونستن این که من قهوه خوردم یا بلدم درست بکنم یا میشناسم قهوه ها رو چه ظرفیتی به من اضافه میکنه؟ عموما آنچه که به ما میافزاید باید رضایتمندی در پسش داشته باشه. حس رضایتمندی در پس اون اتفاق میتونه آرامش به ما برگردونه.
این چه ارزشی میده به من؟
چه ارزشی برای من داره؟
چه پوانیه؟ چجوری منو بالا میبره که من باعث شده که یه همچین دروغی بگم؟ من فکر میکنم این بزنگاه و این نکته که ما امروز مطرح کردیم باز باعث میشه که ما یکم توی این موارد با خودمون مواجه بشیم. دوباره هم قضیه آینهه که بشینیم با هم دیگه روبروی خودمون حرف بزنیم و ببینیم کجای کار داره میلنگه که ما مجبور میشیم یه همچین رفتار متظاهرانه‌ای داشته باشیم.
تکیه بر ناداشته ها و تلاش نکردن برای اینکه این ناداشته رو به داشته تبدیل بکنی بی‌محراس برای ما میاره.
بله، حالا این میتونه این کارو بکنه تو این فاصله که بخواد دوستاش رو دعوت بکنه، بره چند تا مدل قهوه درست کردن یاد بگیره. حالا یه بخش دیگه‌ش هم هست از این که مثلا ما ظرف و ظروفی که تو خونمون داریم، خب ظرف و ظروف مال جهیزیه مامانم بوده و فلان، اینا رو بعد چجوری با خودش حل بکنه.
الان دیدی تو خیلی از خانواده‌ها و خیلی از خونه‌ها میگردن ظرف و ظروف قدیمی‌تر رو به نمایش می‌ذارن تو خونه نشون
بله.
میدن. این دو دیدگاه کاملا متفاوته. ما ترکیبی هستیم از این دیدگاه ها. تو خونه هر کدوم از ما ممکنه ظرف و ظروفی باشه که از پدران یا مادران ما به ارث رسیده باشه یا دوست داشته باشیم، اصلا خریده باشیم، قدیمی خریده باشیم، مسی، وسیله مسی
بله.
خریده باشیم، تو خونه داشته باشیم. اینی که برای چه ارزش اینو خریدم؟ آیا برای خودنمایی خریدم یا یک حس لذتی به من میده؟ دوست داریم تو این دیگ مسی ما گهگاه یه غذایی بپزیم، درست بکنیم، او یک حس رضایتمندیه، یک لذتیه دیگه. برای چی این کارو میکنم؟ اون عنصریه که پاسخ به اون ما رو به آرامش میرسونه. اگر برای این خریدم که بخوام به داداشم ثابت بکنم آقا ما یک ظرف گرانبها تو خونمون داریم، اون رو در یک موقعیت رقابتی ممکنه قرار بدم، اونم برای یه ظرف گرانتر از اون بخره تو خونش بذاره. این چشم و همچشمی کردن نسبت به دیگری که به باور من تو این داستان ما هم بود.
بله،
یعنی ایشون از موضع اینی که من هم باید مثل اون باشم، اون میشناسه من نمیشناسم، و اون حس تفاخری که اون فرد داره، کشورهای مختلفی که رفتم توی ترکیه اینجوری، توی فرانسه اون،
حالا معلوم نیست برای اونم داره چه
ممکنه اونم یک رفتار متظاهرانه باشه.
بله،
تظاهر به رفتار غیر واقعی ما رو در موضع غیر واقعی قرار میده.
و بعد دوباره این از پیامدهای دنیای مجازیه که خیلی دامن میزنه به این قضیه که آدم ها واقعیت خودشونو بروز ندن،
چون تلاش میکنه از دنیای مجازی نتیجه واقعی بگیره.
بله.
دنیای مجازی مجازیه، دنیای واقعی نتیجه واقعی به ما برمیگردونه. دنیای مجازی نتیجه مجازی برای ما داره.
نکته دیگه ای دارین درباره این تک‌گویی که شنیدیم؟
بله، ببینید، از منظر ارتباطی در دراماتراپی معتقدند که فردی که دچار مسئله میشه، یا در ارتباط با خودش دچار مشکله، یا در ارتباط با دیگران، یا در ارتباط با محیطش، این فرد موضوع قصه ما از موضع ارتباطی هم دچار مسئله است. حتی ارتباط خودش با خودش، خودش واقع بین نیست، به دنبال چیزهایی در خود میگرده که تجربهش نکرده و اصلا تلاش هم نمی کنه برای تجربه کردنش. چیزی رو به زبان میاره که نمیدونه. قدیمترا میگفتن چرا چیزی میگویی که به آن عمل نمی کنی؟ و در ارتباط با دیگران هم دچار مسئله است. در ارتباط با محیطش هم دچار مسئله است. حتی نگران اینه که اگر اینها بیان تو خونه ما، خونه ما جهیزیه 60 سال 50 سال پیش پدر و مادرمه. گاه اون یک حس خوشحالی هم با آدم باید بده. ایشون از مناظری به این قضیه نگاه میکنه که مدام تخریبگر خودشه، نه تشویق کننده خودش.
بله، همینطوره.
بالانس بین این چیزها میتونه فرد رو به یک رفتار متعادل برسونه که به عقیده من ایشون الان رفتار متعادلی نداره. اگر مبنا رو بر این قرار بدیم، دنیای مثالی که شما گفتی و خانم روبرو هم داره اغراق‌آمیز صحبت میکنه که دیگه هیهات، یعنی هر دو دارن به هم دیگه دروغ میگن به واسطه اون چشم و همچشمی که با هم دیگه دارن. حتی در برخی از مواقع جوانترها با این تصور که دیگری رو داره سر کار میذاره، به سخره گرفته دیگری رو، داره تظاهر رو به داشته ای میکنه، میخواد دیگری رو به سخره بگیره، میخواد سر به سر بذاره، دیگری رو اذیت بکنه، ببینه اون چه رفتاری داره. اگر از این منظر هم بهش نگاه بکنیم، باز هم یک موضع آزاردهنده است برای دیگران.
باید حواسمون باشه رو دست نخوریم. وقتی آدم خودش تکلیفش با خودش معلوم باشه، دیگه حالا هر کی بخواد تو رو گول بزنه، بخواد به سخره بگیره، تحقیرت کنه، تو خودت که میدونی چی کاره دیگه.
دقیقاً شناخت خود یکی از مهمترین چیزهایی که در هر موقعیتی، در هر شرایطی ما قرار میگیریم، میتونه به ما کمک بکنه. همطوری که خود شما گفتی، خود فرد خودش با خودش میدونه چند چنده، میدونه که ظرفیتش چیه. تو برنامه قبلی هم بهش اشاره کردیم، متناسب با اون ظرفیت‌ها از خودش انتظار داره.
بله،
انتظار نامعقولی از خودش نداره. بیم و حراس‌ها وقتی میاد که شما انتظار نامعقول از خودت داری.
خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنون از راهکارهای ارزشمندتون.
ممنونم از شما.
شما میتونید در ساعت پخش برنامه از طریق سامانه پیامکی 301075 یا شماره تلفن 3391442 ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. درباره دراماتراپی،
برای اجرای یک فرایند نمایش درمانی 6 مرحله مهم مد نظره که گردانندگان و متخصصین این حوزه از این 6 مرحله استفاده می کنن. مرحله نخست تشخیص مسئله است. مهمترین مرحله در نمایش درمانی مرحله تشخیصه، به این معنی که مشخص بشه شخص مراجعه کننده برای چه مسئله‌ای به شما رجوع کرده و دچار چه عارضه‌ایه. آیا اعتماد به نفس ضعیفی داره، دچار ترس شده، دچار خشم، یا برای رفع یک اختلال عاطفی اومده. پس تشخیص نخستین قدم در فرایند دراماتراپیه. قدم دوم شناخت دقیق عناصر و مؤلفه های مسئله مورد نظر، تشکیل پرونده بالینی و ثبت شاخصه های مسئله مورد نظر در ابعاد روانشناختی که به مدد گروه به این نکته دست پیدا میکنه، اینکه عارضه فرد چه ویژگی های روانی رو بروز داده و فرضیه های درمانی تا چه اندازه در رفع این عارضه میتونه کمک کننده باشه. مرحله سوم ارزیابی راه حل های احتمالیه. در مرحله سوم باید ببینیم که از کدوم مسیر و با کدوم روش و با کدام تکنیک میتونیم مسیر رو طی بکنیم. آیا با روش مستقیم و نمایشگری و نقش گذاری روانی پاسخ مناسب رو دریافت میکنیم، یا باید به روش غیر مستقیم و تماشاگری و دیداری و بازی محور با مسئله مواجه بشیم. مرحله چهارم انتخاب مناسب ترین تکنیکه. در مرحله بعدی نمایش درمانگر باید پیدا کنه که از کدام تکنیک و با کدام روش میتونه در مسیر رفع مسئله مراجع حرکت بکنه. و مرحله پایانی اجرای راهبرد و تکنیک انتخاب شده و ارزیابی اونه. این مرحله به بعد فعالیت‌های عملی نمایش درمانی توجه داره، اینکه تکنیک و یا تکنیک‌ها چقدر مؤثر بودن در رفع مسئله فرد و یا دیدن تغییرات معنیدار در علائم بالینی اون، و در نهایت ارزیابی کارایی و راه حل‌هایی که تونسته تغییرات معنیدار در علائم بالینی فرد رو به وجود بیاره. این 6 مرحله مراحلیه که متخصص دراماتراپی به اونها توجه ویژه‌ای داره.
جلو چیه؟ بین دوتا چشمم برق میزنه. داره میاد نزدیک. نه داره دور میشه. ای کاش باید چراغ قوه به خودم میآوردم. ای کاش دو نفره میومدیم. نگفته بودیم کوچه‌شون انقدر تاریکه. چرا تیر چراغ برق نداره؟ این کار برق قطعه. خب بذار آروم آروم از کنار این دیوار برم. دستمو به دیوار که میگیرم خیالم راحت تره. وای خدا خیلی تاریک. آره در خونه باز شد. برم جلوتر. آره بذار بودم. صدای پاهم نه آروم تر برو دیگه. چقدر ترسناکه. دیگه نمیام خونه شون. باید به من میگفت. حداقل روز میومدم. نمیذاشتم اینقدر تاریک بشه. حالا چجوری برگردم؟ لعنت بر شیطون. بذار آروم آروم برم. آره آروم تر برم بهتره.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس آقای دکتر مجید امرایی، مشاور برنامه خانم دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر خانم مهرخ افسری، صدا بردار آقای پرهام پرتو، مجری گوینده بهناز بستان دوست، سردبیر و تهیه کننده خانم ژاله محمدعلی. با سپاس از گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش. برنامه امروز رو با این بیت خواجه شیراز به پایان میبریم که: ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. سرتون سلامت، سایتون مستدام. سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل